قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 495 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 414 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی، در کوی خرابات تا درد کشان بینی، در کش قدح سودا هل تا بشوی رسوا، بربند دو چشم سر تا چشم نهان بینی، بگشای دو دست خود گر میل کنار استد، بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی، نک ساقی بی جوری در مجلس او دوری، در دور درا بنشین تا کی دوران بینی، اینجاست ربا نیکو جانی ده و صد بستان، اینجاست ربا نیکو جانی ده و صد بستان، گرگی و سگی کم کن تا مهر شبان بینی، گویی که فلانی را ببرید ز من دشمن، رو ترک فلانی گو تا بیست فلان بینی، اندیشه مکن الا از خالق اندیشه. اندیشه کردن یعنی بیم داشتن، اندیشه کردن از یعنی بیم داشتن از چیزی، اندیشه مکن الا از خالق اندیشه، اندیشه جانان به کاندیشه نان بینی، خاموش کن از این گفتن تا گفت بری باری، از جان و جهان بگذر تا جان و جهان بینی. غزلی بسیار عالی، هم از حیث لفظ هم از حیث معنا. در مثنوی رسیدیم به بیت 1151 در دفتر چهارم. سخن مولانا این است که همانطور که سلیمان پیغمبر آمد با اخلاص، با خداپرستی و خداترسی مسجد اقصا بنا کرد از سر اخلاص و جن و دیو شیاطین و پریان رو به استخدام گرفت و کار رو پیش برد، شما هم بیاید این سلیمان درون رو، پیغمبر درون رو، یعنی فطرت خدایی درونی خودتون رو فعال کنید، او را حاکم بر وجود خودتون بکنید و این غرایز نفسانی و انگیزه های مادی و قوایی که خدا در شما نهاده، اختیار اینا را بدید دست سلیمان درون، تا همطور که سلیمان شیاطین و پریان رو به خدمت گرفته بود، سلیمان درون شما هم این قوای نفسانی شما رو مهار کنه، استخدام کنه و ازشون نتیجه مثبت عاید بشه. این حرفش بود تا اینجا. بعد اینجا میگه خاتم تو این دل است و هوش دار، تا نگردد دیو را خاتم شکار. اشاره به خاتم سلیمانی میکنه یا نگین سلیمانی. شما که اهل فضل و ادب هستید، در ادبیات فارسی، در عرفان، صحبت از انگشتری حضرت سلیمان شنیده اید. از سلیمان خیلی نمادها در اذهان هست، مثلا قالیچه سلیمان، تخت سلیمان. چقدر ببینید در فارسی، در جغرافیای ما چیزایی به سلیمان، زندان سلیمان، نمیدونم تخت سلیمان، چیه سلیمان. حالا یکی از اون یادگارهای معنوی و ذهنی سلیمان نگین سلیمانه. در ادبیات زیاد آمده، مثلا حافظ میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه در او دست اهرمن باشد. یا میگه که دلی که غیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. اشاره به گم شدن خاتم سلیمان میکنه. من برای این که یه شرح مضبوطی، توضیح دقیقی درباره خاتم سلیمان بشنوید، یک شرحی رو از فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی تألیف آقای دکتر محمد جعفر یاحقی براتون میخوانم. ذیل مدخل سلیمان، ایشان نگین سلیمان رو هم توضیح داده. بخشی از این توضیح اینه: بنابر برخی روایات سلیمان را انگشتری بود که نام بزرگ خدای تعالی، یعنی اسم اعظم، بر آن نبشته و 4 نگین در آن بود، 2 آهنین و 2 برنجین. با برنجین بر پریان و با آهنین بر دیوان و شیاطین حکم می‌راند و معجز سلیمان و ملک و جهانگیری وی در نگین همین انگشتری، یعنی همین خاتم بود که از بهشت آورده بودند و ارمغان روزه رضوان بود. بنابر روایات دیگر این انگشتری را فرشته مقرب میان هبرون و اورشلیم به او داده بود. تا آنگاه که انگشتری در انگشت داشت، ملک جهان زیر نگین او بود و ددان و دیوان و آدمیان فرمان بردار وی بودند. برخی هم برانند که بر این انگشتری اسم اعظم نبود و به همین دلیل دیو توانست بر آن دست یابد. این نگین را حوا هنگام بیرون شدن از بهشت در دهان پنهان کرد و به در آورد و از حوا به سلیمان میراث رسیده بود. حالا اینا داستانم قاطیشه دیگه. این جور داستانای مربوط به انبیاء بنی اسرائیل رو در معارف اسلامی و در اصطلاحات حدیثی میگن اسرائیلیات، که خیلی سند نداره. حالا مثلا اینکه حوا موقعی که خواسته از بهشت بیاد بیرون، یه انگشتری رو مثلا تو دهن خودش قایم کرده بوده، از اونجا یواشکی آورده بیرون. اینا شبیه همین اساطیر یونانیه که حالا اون از آسمون چنین شد چنان شد. اینا نسخه به اصطلاح شرقیشه که این سمتیش و اسرائیلیات اینجوری هست، ولی حالا این حرفا رو گفتن. سلیمان زنی داشت جراده نام که به او اطمینان داشت. روزی که به آب دست می شد، آب دست هم وضوع هم دست به آب، همون که ما بچه ها می گفتن سابق، روزی که به آب دست می شد، انگشتری به او داد تا تا به اسم اعظم بی حرمتی نشود. معلومه میخواسته بره دستشویی که بی حرمتی بود. دیوی صخر جنی نام خود را بر صورت سلیمان به او نمود و انگشتری در انگشت کرد و بر تخت نشست و همه پنداشتن سلیمان است. چون سلیمان بیرون آمد و انگشتری طلب کرد، جراده یعنی همون همسرش گفت تو سلیمان نیستی، تو دیوی و خود را به هیئت او کرده ای. حالا قبلا برعکس شده بود، اون دیو خودشو به هیئت سلیمان کرده. سلیمان نومید شد و سر به بیابان نهاد و بر کنار دریا مزدوری صیادان می کرد در ازای روزی دو ماهی. پس از چند روز که گذشت از این واقعه، پس از چند روز اطرافیان یعنی درباریان سلیمان بر دیو بدگمان شدند، زیرا کردارهای او به سلیمان نمی مانست. بعد از 40 روز چون صخر جنی خود را رسوا یافت، انگشتری به دریا انداخت و یک ماهی آن را فرو برد. سلیمان روزی یک ماهی را به بازار برد و ماهی دیگر را برای خود بریان کرد و چون شکمش بدرید انگشتری خیش بیافت و در انگشت کرد و دوباره به مسند قدرت تکیه زد. این نگین معجزه سلیمان بود، همان گونه که عصا معجزه موسی بود. بعدها سلاطین در داشتن نگین از سلیمان پیروی کردند. این یه توضیح درباره نگین سلیمان و خاتم سلیمان. حالا این داستان ها و اینا به کنار، اصل مطلب اینه که سلیمان یه حقیقتی داشته که با اون تسلط بر جن و انس و شیطان و اینا پیدا می کرده. حالا این خاتم سلیمان بوده که حافظ باز میگه در پناه یک اسم است، خاتم سلیمانی. حالا خاتم تو، حالا خاتم من و شما چیه؟ حرف اینا، هر انسانی یه خاتم سلیمانی داره. خاتم تو این دل است و هوش دار، تا نگردد دیو را خاتم شکار. میگه دل که خدا به تو داده همون خاتم سلیمانه و حواست جمع باشه، هوشدار یعنی به هوش باش که دیو این خاتم تو رو شکار نکنه. یعنی اون بلایی که سر سلیمان آمد که دیو خاتم رو ربود و سلیمان از اون مقام تنزل پیدا کرد، بر سر تو نیاد که تو هم دل رو به دست هوس بسپری. کسی که دل خودش رو به دست هوس میسپره مثل سلیمانیه که خاتمش رو به دست دیو میسپره. پس سلیمانی کند بر تو مدام، دیو با خاتم حذر کن و سلام. میگه اگر خاتم رو به دست دیو بسپری، یعنی دل رو به دست هوس بسپری، غیر خدا در دلت راه پیدا کنه، اون وقت چی میشه؟ دیو با اون خاتم بر تو سلیمانی میکنه، یعنی بر تو تسلط پیدا میکنه. پس سلیمانی کند بر تو مدام، دیو با خاتم حذر کن. حذر کن یعنی به هوش باش و سلام. بعد در دو بیتم یه دلداری میده که ما ناامید نباشیم. میگه آن سلیمانی دلا منسوخ نیست، در سر و سرت سلیمانی کنیست. دیو هم وقتی سلیمانی کند، لیک هر جولاه اطلس کی تند، دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقی است نیک. میگه که این سلیمانی کردن دل، یعنی اون جنبه خدایی دل که همون خاتم سلیمانی هر آدمی باشه، این از بین برو نیست، منسوخ شدنی نیست. و بدانید که در سر و سر شما، یعنی در عمق جان و وجود شما، یک عنصری هست، یک حقیقتی هست که اون سلیمانی میکنه. در سر و سرت سلیمانی کنیست، یعنی یک پادشاهی خدایی در وجود همه ما هست که اسمش دله، و اون فطرت الهی است که در ما نهاده شده، روح الهی است که در ما دمیده شده، و اون دائم سلیمانی میکنه و هیچ وقت اون ازش نباید ناامید بشیم. میگه بله، یه وقتایی هم ممکنه که شیطان قیافه سلیمان به خودش بگیره، دیو هم وقتی سلیمانی کند، اما سلیمانی کردن دیو کجا، سلیمانی کردن خود سلیمان کجا؟ هر جولاه اطلس کی تند، جولاه یعنی بافنده. این میگوید که هر بافنده‌ای که نمیتونه اطلس ببافه، بله خیلی ها بافندن، اما اونی که اطلس میبافه با اونی که حصیر میبافه خیلی فرق داره. این یه ضرب المثل سعدی در باب هفتم گلستان در تأثیر تربیت یه دو بیت داره که همین معنا رو میاره. سعدی و مولوی هم دوره بودن دیگه، هم عصر بودن، در یک زمان هر دو زنده بودن. سعدی میگه که ندهد هوشمند روشن رای به فرومای کارهای خطیر، بوریاباف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر، بوریاباف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر، لیک هر جولاه اطلس کی تند. بله حالا دیوم ممکنه یه چند روزی این انگشتری رو بدزده و قدرتی پیدا بکنه، ولی این که سلیمان نمیشه که. آخرین بیت این بخش اینه: دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقی است نیک. میگه که اون بافنده‌ای که بوریا بافه، اونم مثل بافنده اطلس باف دستش تکون میده دیگه، دائم داره دستاشو میجنبونه. دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقی است نیک. اون دست جنباندن اطلس باف کجا، که با چه ظرافتی هنرمندانه کار میکنه، تا اون کار سطحی ساده خشنه اون که حصیر میبافه. بله ظاهرشون هر دو یکیه. اون دیوی هم که سلیمان شده مثلا قیافه حکومت داره، ولی این دیو کجا، سلیمان کجا؟ حافظم که میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اشاره به همین معانیه. این داستان رو اینجا نگه میداره، یه داستان دیگه شروع میکنه با این عنوان: قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام. حالا ببینیم قصه چیه. شاعری آورد شعری پیش شاه، بر امید خلعت و اکرام و جاه. معناش روشنه. شاعرها شعر میگفتن، میرفتن به دربار سلاطین که بهشون خلعت بده، جامعه فاخر بده، اکرامشون کنه، عزیزشون بداره، مقام بهشون بده. شاه مکرم بود، یعنی کرامت کن بود. مکرم اسم فاعل از اکرام. شاه مکرم بود، فرمودش هزار از زر و سرخ و از زر سرخ و کرامات و نثار. شاه دست و دل باز بود و گفتش که هزار سکه زر سرخ بهش بدید، کرامات بهش بدید، تکریمش بکنید، تقدیم کنید خدمتش، نثار کنید. پس وزیرش گفت که این اندک بود، 10,000ش هدیه واده تا رود. از چنو شاعر نس از تو بهر دست، 10,000ی که بگفتم اندک است. این وزیر، این شاه یه وزیری داشت از خودش سخاوتمندتر. شاه که گفتش که 1,000 سکه به این شاعر بدید، وزیر گفت قربان 1,000 چیه؟ این دون شأن شماست، شما باید 10,000 سکه به این بدی. از چنون شاعر نس، این نس یک کلمه است فارسی و جزو نوادر لغاته، یعنی کم به کار میره، این روزا دیگه به کار نمیره. نس به معنای دهان و این چانه و پوزه و ایناست، دوربر دهان و دهان و اینا رو میگن نس. شامل بینی هم شده گاهی وقتا، و در فرهنگ ریش شناختی زبان فارسی در بیان ریشه نس گفته شده که در زبان سغدی نس رو نوز میگفتن، که این نوز همون نوز انگلیسی به معنای بینیه، به معنای لب و دهن بیشتر به کار رفته. این وزیره به سلطان گفتش که اینجا ما یه دست داریم یه دهان، دهان دهان شاعر، دست دست تو. این دست و دهان در شعر هست دیگه، که خلاصه دهان شاعر و دست سلطان، دهان ماده و دست ممدوح. حالا گفت از چنو شاعر نس از تو بحر دست، یعنی دست دریا مانند، دست بخشنده، یه همچون دهانی یه دست دریا مانند لازم داره که بخشنده باشه. 10,000ی که بگفتم اندک است. میگه من تازه 10,000م گفتم، بازم کمه. فقه گفتان شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن یا خرمن از کفه. مولانا جمع میکنه قصه رو، میگه بله اون شاعر هرچی بلد بود تو شعرش آورده بود که یه چیزی نصیبش بشه از فقه و فلسفه و اینا. خب شاعرها خیلی ها باسواد بودن و علوم و معارف خودشون رو می آوردن توی شعر، شعر جون می گرفت، قوت می گرفت. میگه این شاعرم هرچی هنر داشت تو کار شاعری کرده بود. و فقه گفتان شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن از کفه. کفه رو گفتن که وقتی گندم رو میکوبن، خرمن رو میکوبن، یه خوشه هایی میمونه که اونا نکوبیده باقی میمونه، اونا رو هم بعدن میارن دوباره میکوبن. حالا منظور اینجا از کفه یعنی همون خرمن گندم. اون وقت عشر هم یعنی 10,000 یعنی زکات. این شاعر آمده بود که از خرمن ثروت شاه یه ده یکی آیدش بشه، یعنی یه مالیاتیشو بده به این، یه چیزیشو به این بده. انقدر فلسفه بافت و فقه تو کار آورد و شعر رو هی قشنگش کرد که یه نتیجه ای گرفت. فقه گفتان شاه را و فلسفه، فاعل این گفت دیگه شاعره، ربطی به وزیر نداره. فقه گفتان شاه را و فلسفه، یا شایدم وزیره، یعنی وزیر، اینم میشه بگیم وزیر، انقدر برای شاه استدلال کرد تا نتیجهش این شد که یه عشری از خرمن عاید شاعر شد. ده هزارش داد و خلعت در خورش، خانه شکر و ثنا گشتان سرش. حسابی شاعره رو پرپول کرد، هم 10,000 سکه بهش داد، هم خلعت شایسته ای بهش داد. سر شاعر یعنی دل شاعر، باطن شاعر، درون شاعر شد خانه شکر و ثنا. یعنی این شاعر در دل ثناخوان و شکرگزار اون شاه شد. پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود. این تعجبم کرد که خب شاه گفته بود 1,000 بهش بدین، چی شد که 10,000 دادن، یه چیزی هم اضافه دادن. گفت که این کاری کی بود که باعث شد که اینطور اضافه به من بدن؟ شایستگی های من رو، هنرهای من رو کی به شاه نشون داد که بیشتر شد هدیه من؟ پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود. پس بگفتندش فلان الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. گفتن که بله، مثلا کمال الدین وزیر، شمس الدین وزیر، جلال الدین وزیر، نمیدونم بدر الدین وزیر. وزرا معمولا همچین اسمایی داشتن، سعد الدین مثلا، وزیر فلانی که اسمش هم حسنه، اسمش حسنه، خلقش حسنه، ضمیرش حسنه. این حسن رو اینجا به یاد داشته باشین، چون کلیدواژه این شعر همی حسنه. بعدن این به این حسن دوباره بر میگردیم. گفتن بله، حسن سعد الدین، حسن فلان وزیر، اون باعث شد. در ثنای او یکی شعری دراز، بر نوشت و سوی خانه رفت باز. این شاعره یه شعر طولانی هم در ثنای این فلان الدین وزیر گفت و اینم گفت و رفت طرف خونه خودش. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می کرد و خلعتهای شاه. این شاعره حتی اون موقعی هم که حرف نمی زد، شعری نمی گفت، بدون زبان و لب همان نعمای شاه. اینجا یک کلمه رو باید خودمون اضافه کنیم، یعنی در اثر همان نعمای شاه. نعما یعنی نعمت، یعنی در اثر اون نعمت شاه و کرامت شاه و انعام شاه، این شاعره حتی موقعی هم که حرف نمیزد، در درونش دائم مدح شه میکرد و خلعتهای شاه داشت، شاه رو ستایش میکرد، اینطور درش اثر کرده بود. حالا یه عنوان تازه باز میکنه مولانا، باز آمدن شاعر بعد چند سال به امید همان سله و 1,000 دینار فرمودن شاه بر قاعده خیش و گفتن وزیر نو. هم حسن نام شاه را که این سخت بسیار است و ما را خرج هاست و خزینه خالی است و من او را به دهیه که آن خوشنود کنم. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. بعد سالی چند بهر رزق و کشت یا کشت، شاعر از فقر و عوض محتاج گشت. چند سال گذشت، دو مرتبه این شاعره به فکر رزق و روزی افتاد. کفگیرش به تای دیک خورده بود و بی پول شده بود. گفت بریم یه پولی پیدا کنیم، بریم دو مرتبه دربار همون اعلی حضرت سابق. بهر رزق و کشت، اینجا کاشته یعنی یک کاری بکنیم، یک چیزی، اقدامی. شاعر از فقر و عوض، عوض با عین و ز، نه با عین و زاد، عوض با عین و ز به معنای احتیاج و تنگ دستیه. شاعر در اثر فقر و تنگ دستی محتاج شد. شاعر از فقر و عوض محتاج شد. گفت وقت فقر و تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم در کرم، حاجت نو را بدان جانب برم. این شاعره پیش خودش گفت که حالا که محتاج شدم، وقت فقر شده، وقت تنگی دو دست شده، یعنی دست تنگ هستم، بهتره که به دنبال همون کسی برم که یه بار امتحانش کردم، نتیجه گرفتم. جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم در کرم، من یه درباری میشناسم که یه بار کرمش را امتحان کردم. حاجت نو را بدان جانب برم. حالا که دوباره یه احتیاج تازهی پیدا کردم، این احتیاج من میرم همون دربار و همون درگاه مطرح میکنم. مولانا به اینجا که میرسه، دو مرتبه داستان رو متوقف میکنه و اوج میگیره، میره تو معانی اخلاقی و عرفانی. مولانا با اینکه 260-270 تا داستان در مثنوی به کار گرفته به عنوان ابزار کار برای بیان حقایق، اما حوصله‌اش زود سر میره. تا 4-5 بیت درباره داستان شعر میگه، فوری متوقف میکنه و با یه بهانه‌ای اوج میگیره، میره تو سراغ عوالم معنوی. اینجا هم این داستان رو همین نگه میداره. صحبت این بود که من به یه درگاهی میرم که از کرم اون رو آزمودم و اینا، یاد خدا میفته. معنی الله گفتان سی به وی، یولهون فی الحوائج هم لدی. گفت الهنا فی، گفت الهنا فی حوایجنا الیک و التمسناها و جدناها لدیک. صحبت سیبه وی رو میکنه مولانا. این سیبه وی کی بوده؟ یک ایرانیه، اهل فارس، استان فارس امروز، اهل بیزا. شیرازی ها و فارسی ها اسم بیزا رو زیاد شنیدن. بیزا علمای زیاد ازش برخواستن. بیزاوی، علمای زیاد مال همین بیزا هستن. هنوزم همین بیزا هست، سپیدان. آره. بعد این سیبه وی متولد 148، یعنی در نیمه اول قرن دوم به دنیا آمده. یا در نیمه قرن دوم به دنیا آمده. 32 سال هم بیشتر عمر نکرده. 180 در بغداد ظاهراً وفات کرده. ولی معروفترین واژه شناس و لغوی و زبان شناس عربه. یک کتابی داره، اسم کتابش هست الکتاب. این الکتاب در واقع سنگ بنای زبانشناسی علمی عربیه. این کتابی که سیبه وحی نوشته. معمولا در زبانها آدمایی از خارج زبان تسلط علمیشون به دستور زبان بیگانه بیشتر میشه، چون اونا زبان رو قاعده یاد میگیرن به عنوان زبان دوم. همین نیکلسون رو ببینید، این نیکلسون که مثنوی رو تصحیح کرده، خب این یه انگلیسیه. این در کمبریج 130-140 سال پیش شاگرد ادوارد بران بوده. بعد اینقدر این فارسی و عربی رو خوب یاد گرفته که بهترین مصحح مثنوی شده در روزگار خودش. یعنی این مثنوی قبل از این که نیکلسون اون رو تصحیح دانشگاهی بکنه، هر کی یه جوری این مثنوی رو تصحیح می‌کرده. بعضیاش خوب بوده، بعضیاش بد بوده. یکی از اشکالات در تصحیح مثنوی این بوده که ابیات دخیل، یعنی اضافی که مال مولانا نبوده، تو نسخه ها زیاده. الان این مثنوی که نیکلسون تصحیح کرده یا بعد از نیکلسون استاد بزرگوار آقای دکتر موحد اخیراً تصحیح کردن، حدود 26500 بیت داره، ولی مثنوی های چاپ شده که چند هزار بیت اضافه داره. نه اینکه گفتن یه بیت مثنوی هم کار سختی نیست. این کتاب نویس ها و ناسخ ها وقتی میخواستن مثنوی رو بنویسن، یه جایی هوس میکردن یه دو بیت چهار بیت هم از خودشون مایه میذاشتن، اینا رو در واقع لابلای ابیات یه کارش میکردن، جاسازی میکردن. آره، بعدم یه کسی میخونده همه اینا رو فکر میکرده از مولویه. اون وقت تشخیص این که کدوم بیت دخیله، یعنی داخل شده است، اضافه است، دروغیه، کدوم بیت صحیحه، این کار سختی بوده. و بعدم تشخیص معنای کلمات، خوندن نسخه های خطی. اون وقت نیکلسون از لندن یا از کمبریج بلند میشه میاد استانبول، در جهان اسلام نسخه های خطی مولوی رو، مثنوی رو پیدا میکنه. سالهای سال این 26500 بیت رو از روی نسخه ها تشخیص میده، تصحیح میکنه، منظم میکنه، اینو چاپ میکنه، که تا همین 3-4 سال پیش که آقای موحد از نو مثنوی رو بر اساس نسخه های خطی جدید تصحیح کرد، هر کی مثنوی چاپ کرده در همه جا کار نیکلسونه. حالا ببینید یه انگلیسی چقدر باید بر زبان فارسی مسلط باشه و بر زبان عربی که بتونه اینقدر کار مندگار و با ارزش بکنه. این از بیرون که به زبان یاد میگیرن، وقتی تلاش بکنن و استعداد باشه اینجوری میشه. سیبه وی هم زبان مادریش فارسی بوده، یعنی عربی نبوده، فارسی همون محلی خودش بوده، اما عربی اینقدر یاد گرفته که شده مشهورترین چهره زبان عربی. کلمه سیبه وی هم تلفظ فارسیش سیبویه است، که وقتی این کلمات شیرویه و بابویه و سیبویه و اینا میره به عربی میشه بابوی، شیروی، سیب وعی. این اویه ظاهرن یه پسوند نسبته، سیب وعی، حالا سیبویه اسمش بوده. معنی الله گفتان سیب وعی، میگه سیب وعی ریشه معنی الله رو توضیح داده. لغت شناسا در این که الله چه کلمه‌ایه بحث زیاد کردن. آیا این کلمه عربیه؟ از یه زبان دیگه اومده در زبان عربی؟ اگر عربیه ریشش چیه؟ از اله هست؟ از لا هست؟ از نمیدونم چیه؟ هر کسی یه چیزی گفته. سیبه بای گفته که ریشه در واقع عربی الله اله اله وله است. اله وله وله یعنی، یا اله یله یعنی واله و حیران شدن و شیفته شدنه. و اینو از این جهت خدا را این جهت میگن الله، که مردم یولهون فی الهوائج هم لدی، که مردم در هنگام تنگ دستی و نیاز میشتابند حیرت زده و شیفته به درگاه او. از این جهت که شیفته و واله خدا هستند، الله با واله هم ریشه است. از این جهت سیبه وی اینو گفته. سیبه وی این مثالا رو آورده، گفت دلهنا فی هوائجها فی هوائجنا الیک، خدایا پناه بده ما رو، یا پناه آوردیم ما در نیازهامون به سوی تو، به جانب تو. ولتمسناها، ما التماس کردیم، درخواست کردیم اون هوائج رو. وجدناها لدیک، ما تقاضاهامون رو به التماس و درخواست از تو خواستیم، و وقتی هم از تو خواستیم به همون دادی. وجدناها لدیک، یافتیم اونها رو نزد تو. پس اینجا از سیبه وی مثال میاره که خدا اون حقیقتی است که مردم با اشتیاق و وله، وله با هی حوز، به سوی او میشتابن و نیازهاشون رو به درگاه او میبرن و حاجت روا میشن. این رو از سیبه وی میگه. صد هزاران عاقل اندر وقت درد، جمله نالان پیش آن دیان فرد. میگه بیشمار آدمای عاقل در هنگام گرفتاری مینالن در درگاه خدا که دیان فرده. دیان یعنی بنیانگذار دین، یعنی صاحب دین، منشأ دین. خداوند یکی از اسامیش دیانه. حالا دین رو به معنای قاضی و حاکم و حسابرس هم بگیرید، اونم یعنی پاداش دهنده. دیان فرد، پاداش دهنده و جزا دهنده یگانه خداست. همه جمله نالان پیش آن دیان فرد، صد هزاران عاقلن در وقت درد. بعد مولانا میگه که بابا مگه میشه که خدای در کار نباشه، مردمم نتیجه نگیرن اما دائم برن در خونه خدا رو بزنن؟ هیچ دیوانه فلیوی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیه تند. میگه مگه میشه که آدم بره در خونه یه بخیل، یه عاجز که خودش هیچی نداره، نمیتونه به دیگری کمک بکنه، بره آدم کمک بخواد، گدایی بکنه؟ کسی نمیره در خونه کسی که نمیتونه کاری براش بکنه یا نمیخواد بکنه. اگه کسی بره در خونه یه عاجزی رو بزنه که وضع خود اون از این بدتره، یا یه آدم بخیلی که نمپس نمیده بره در خونه اون رو بزنه بگه به من کمک کن، بهش میگن تو دیوانه هستی. هیچ دیوانه فلیوم یعنی احمق، هیچ دیوانه احمقی این کارو میکنه که بر بخیلی عاجزی کدیه تند. کدیه مصدر همون چیزیه که ما بهش میگیم تکدی. این روزا میگن مثلا متکدیان، متکدی، تکدیگری. این کدیه یعنی گدایی، کدیه تند یعنی که گدایی بکنن. میگه تا حالا دیدین که یه دیوانه فلیوی، یه دیوانه احمقی بره در خونه یه بخیل یا عاجز رو بزنه به من پولی بده؟ مردم اگه میرن، عاقلا میرن در خونه خدا، معلومه که این درو که زدن یه کسی بوده این درو وا کرده به روشون، حاجت روا شدن که این کارو میکنن. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. میگه معلومه که هزاران بار عاقلا حاجت خواستن و نتیجه گرفتن که جونشون رو میارن به محضر خدا و اینطور جان فشانی میکنن در راه خدا. ناامید نیستن، مردم یه چیزی دیدن. اینو درباره خدا که دیگه به طریق اولا در باب اولیاء خدا هم ما میتونیم بگیم. مثلا فرض کنید امام رضا علیه السلام، این مردمی که میرن زیارت امام رضا و امام رضا رو شفیع قرار میدن پیش خدا، حاجت میبرن، بالاخره آدم یه وقت باید فکر کنه که یعنی اینا همش خیالاته، یعنی همه اشتباه میکنن، هیچ خبری نیست. و بعدم مثلا سالی 25 میلیون نفر آدم از سراسر دنیا بلند میشن میان خدمت امام رؤوف. حتما اینجور نیست. یعنی شما از این 25 میلیون نفر بپرسی خیلی هاشون تجربه دارن، یعنی رفتن و دعا کردن، زیارت کردن و حاجت خواستن و حاجت روا شدن، تجربه دارن که میرن و باز بر میگردن. این هست. این حالا اینجا مولانا برای خدا میگه، میگه عاقلا در خونه خدا رو زدن، نتیجه گرفتن، نتیجه دیدن. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زو یابند هم دی هم بهار. میگه این خدا، خدای فقط آدما نیستا، خدای همه موجوداته. ماهیان موجهای دریا، پرندگان اوجهای هوا، فیل، گرگ، حیدر، حیدر یعنی شیر در عربی، حیدر اشکار یعنی شیر شکاری، اژدهای زفت، زفت یعنی گنده بزرگ، مور و مار، همه موجودات، همه حیوانات، نه فقط حیوانات، جمادات، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار. اینجا شرار یعنی آتش. اون وقت خاک و باد و آب و آتش عناصر اربعه است. یعنی وقتی شاعر عناصر اربعه رو در شعرش می آورده، یعنی کل عالم طبیعت. این یه هنری بوده که شاعرها بتونن در یه مصرع یا در یک بیت یا در یه رباعی این عناصر اربعه رو به طور طبیعی بگنجونن تو شعر. این هنر بوده، جزء صنایع ادبی بوده. حالا اینجا مولانا هم هنرش نشون میده. بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، یعنی آتش، مایه زو یابن. مایه یعنی چی؟ یعنی انرژی. انرژیشون رو از خدا میگیرن. هم دی هم بهار، یعنی سرما گرما طبیعت همش از خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق یک زمان. میگه آسمان دائم هر دم لحظه به لحظه داره تضرع میکنه به درگاه خدا که خدایا یک دم و یک لحظه من آسمان رو به خودم وا مگذار، یعنی اون عنایتت رو از من نگیر. خب این آیه قرآن دیگه، در قرآن مکرر این معنا گفته شده، از جمله در آیه 41 سوره فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا. که خداوند نگه می‌دارد، حفظ می‌کند آسمان‌ها و زمین رو از اینکه فرو بریزند، زوال پیدا بکنند. خداوند آسمان و زمین رو حفظ می‌کنه. و اگر آسمان و زمین فرو بریزن، فرو بپاشن، خدا عنایتش بگیره، کی میتونه غیر از خدا بعد خدا اینا رو نگه بداره؟ انه کان حلیما غفورا. خدا حلیمه، خدا غفوره، خدا با این همچین قدرتی ولی باز گناه ها رو میبخشه. این که مثلا ما میگیم جاذبه متقابل بین همه اجرام هست، مثلا هر دو جرمی قانون نیوتن دیگه، یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب دو جرم و عکس مجذور فاصله جذب میکنن. این قوانینی که بر مکانیک آسمان ها، مکانیک سماوی حاکمه، اینا بیان قدرت خداست، منافات نداره. یعنی اگه یه دانشمندی رفت این قانون جاذبه کیهانی و جهانی رو کشف کرد، این به معنای نیست که دست خدا رو کوتاه کرده. این تازه فهمیده که خدا عنایت خودش رو با چه قانونمندی داره در جهان اعمال میکنه، چون نفس وجود این قانون، نفس وجود این قانون خودش سوال برانگیز از کجا اومده، و بعدم ثبات این قانون، وحدت این قانون. چرا همیشه دو جرم یکدیگر رو با یک نظم ثابت جذب میکنن؟ این یه عنایت الهیه، یعنی در دیدگاه توحیدی کشف قوانین طبیعت ما رو به خداشناسی نزدیکتر میکنه، دورتر نمیکنه. ما تازه میفهمیم که خدا جهان رو چجوری داره اداره میکنه. یک دلیلش اینه، چرا قوانین طبیعت ثابتن؟ ثبات قوانین طبیعت از کجاست؟ اگر یک عنایتی نباشه، مایه از خدا نگیرن، چرا این ثبات به هم نمیخوره؟ چرا هرج و مرج پیدا نمیشه؟ چه دلیل داره که همیشه یه جور عمل کنن؟ این در واقع ثبات نظم حاکم بر طبیعت یه امر متعالیه، یه اشاره است برای آدم عاقل به سوی آسمان، که یک خدایی برتر از طبیعت هست که قدرت اون متعالی است و اون با اون قدرت متعالی این ساماندهی و سازماندهی رو در طبیعت کرده. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق این زمان. استن من اسمت و حفظ تو است، جمله متوی یمین آن دو دست. آسمان به درگاه خدا لابه میکنه، میگه ستون من نگهداری توه، اسمت یعنی نگاهداری، محافظت تو، نگهبانی تو، نگاهداری توست که ستون من شده. یعنی اگر تو یک لحظه عنایت نکنی همه چیز از هم فرو می پاشه. ستونی که من، این که در قرآن آمده که رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، یعنی ستون داره، شما نمی بینید. این ستون مادی نیست، این هم عنایت الهیه، عصمت و حفظ تو. جمله یعنی آسمان ها و زمین، متوی یمین آن دو دست. این متوی یمین اشاره به آیه 67 سوره زمره. این آیه رو میخوانیم و معناش رو میخوانیم و درس امروز رو تمام میکنیم. آیه این است: و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. و بزرگی و بزرگی خدای را قرآن میگه، و بزرگی خدای را چنان که شایسته بزرگی اوست نشناختن. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و زمین در روز قیامت یک پارچه در ید قدرت اوست و تومار آسمان ها در هم پیچیده به دست اوست. پاک است و برتر است از آن چه با او شریک گیرند، سبحانه و تعالی اما یشرکون. مولانا هم میگه استن من اسمت و حفظ تو است، از زبان آسمان میگه. جمله متویه یعنی پیچیده شده، یمین آن دو دست، دست قدرت الهی. تا بیت 1178 خواندیم و انشالله بقیه درس رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.